طرز فکر و با این آیین و با این نحوه زندگی کردن جوان بزرگ شود، با این مدرن به شکلی روباتیک بزرگ شود و در جامعه مدرنیته که زندگی میکنه، در اصل 20 سال بعد و 30 سال بعد باید از جوانمردی اصلا نام و نشانی نخواهد ماند.
بله انشالله که اوقات خوبی داشته باشین و تشکر میکنم از شما. از شما شنونده های عزیز هم سپاسگزار هستم. کافسو با فراموش نکنین و خدا نگهدارتان.
به کاف صبح سر بزن،
به کاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
کاف صبح
خدا نیاره او روزی را که گفته برادر عزیز ما 20 سال بعد 30 سال بعد دیگه جوانمردی نداشته باشیم. چه اوضاعی خواهد باشه که جامعه کلن جوانمردی را فراموش بکنه. ممنون از همکار ما خانم نیلوفر نوروزی و سپاس از این برادر عزیز که نظرهای خودشان را گفتن درباره جوانمردی و ای که ترویج جوانمردی در جامعه وظیفه کی است. به نظر شما وظیفه کی است؟ شما هم بگوین دیگه.
گرو موندن به این دلیل فعلا کمتر دیده میشه، به این خاطر که اعتماد ها کمتر است یا ما فعلا خیلی مصروف زندگی خود شدیم. پس میتونه دو عامل داشته باشه، یکی مربوط فرد خود ما، اگر که ما ریشگرو نمیمونیم یا به اصطلاح فعلی اگر بگوییم که ضمانت کسی را نمیکنیم، به این دلیل است که ما خیلی فردی فکر کردیم و یا هم افکار ما منصور به خود ما شده. و دوم این که حالا اعتماد ها بسیار کم است و ما نمیتونیم ضمانت کنیم به اینکه فردی اگر که ما از ضمانت کردیم خیلی خوب بتونه او ضمانت و یا اعتماد ما را برآورده کنه. پس بستگی به دو عامل داشت که من دو عامل ذکر کردم.
ریش خود گرو ماند یا گفتی هم زبانان ایرانی ما سیبیل خود گرو ماند، روش هایی بود که سابقا خیلی کاربرد داشت و حالا دیگه اصلا تو میشوگروتی هم دیدن همشه که مردم بخواین گرو بانن. خیلی خوب بگذاریم از دیگه پا. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند. این جواب یک پیرمرد بود به پادشاه زمان خودش که به او طعنه زده بود و گفته بود پادشاه که ها نه پیرمرد، تو که قدت کمان است و پایت حمله بگور، چرا اینقدر زحمت میکشی و زراعت میکنی؟ دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند. این جواب پیرمرد بود که پادشاه را ساکتش کرد دیگه. و حالا در جوانمردی و عیاری هم عین چیز یا عین شعر، در مهربانی و دیگه کارهای خوب هم عین چیز و کلان عین چیز دیگه، در همه کار عین چیز. ساعت 7 تقریبا 56 دقیقه است و زمان گزارش هواشناسی و اجرای همکار ما خانم پری موسوی.
سلام همراهان عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین. کابل صبحش امروز با دمای 15 درجه شروع کرد، نهایتاً به 24 درجه خواهد رسید و انتظار دمای 14 درجه رو در شب داریم. بازارک با 22 درجه دما آسمانش رگبار است و غزنی هم با 26 درجه دما آسمانش ابری است. شهرهای چاریکار، گردیز و پل علم هم با دمای بین 25 تا 27 درجه آب و هوای گرمی دارند و شهرهای هرات، جلال آباد، فیض آباد، طالقان، قندوز، مزار شریف، پل خمری، قندهار، میمنه، خوست، طالقان، فراه، شبرقان، اسدآباد، قلات، مهترلام، زرنج، محمودراقی و ترینکوت هم با دمای بین 30 تا 39 درجه آب و هوای بسیار گرمی دارند. بامیان خنک‌ترین شهر است با 14 درجه دما و آسمان شاید رگبار خواهد بود امروز و لشکرگاه هم گرم‌ترین شهر افغانستان است با 40 درجه دما. تشکر از همراهی شما دوستان در این بخش.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کافه‌سو.
کافه صبحی‌های عزیز و نازنین، بفرمایید که رواج یا ترویج جوانمردی در جامعه کار کی است؟ خانواده است، رسانه است، مکاتب است یا معارف است و دانشگاه است، منابر است، ملا صاحبا هستن، مساجد هستن، کیا هستن و چه کسایی وظیفه دارن بیشتر که جوانمردی را بین مردم رواج بدن؟
پول و شهرت شاید ارتباط چندان زیادی با جوانمردی نداشته باشد، چون جوانمردی چیزی است که قبلا در وجود هر انسان نهادینه میشه. اگر در زندگی گذشته شخص با جوانمردی و خصلت جوانمردی عادت کرده باشد، پول هیچ عاملی نیست که باعث شود او جوانمردی خود از دست بده. و اگر قبلا جوانمرد نبوده، پس پول باعث نمیشه که او جوانمرد شود.
نزدیک شدیم به نخستین بخش اخبار از نشرات صبحگاهی رادیو دری و اما پیش از خبر ادای احترام میکنیم به آستان ملکوتی هشتمین امام معصوم حضرت امام رضا علیه السلام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح با وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. حملات هوایی اخیر پاکستان به مناطق مرزی افغانستان ممکن است منجر به درگیری‌های مرزی خشونت‌آمیزی شود. حملات هوایی اخیر پاکستان در افغانستان به بهانه هدف قرار دادن مخفیگاه‌های احتمالی گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان TTP که ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشت، تنش ها را بین اسلام آباد و کابل بیشتر کرده و احتمال درگیری های خشونت آمیز بیشتر در مناطق مرزی هر دو کشور رو به افزایش است. در حالی که طالبان در بیانیه‌ای در رابطه با پیامدهای وخیم تکرار حملات توسط پاکستان در آینده هشدار داد، پاکستان با امتناع از اعتراف به حمله در مقابل کابل را به دلیل ناتوانی در متوقف کردن فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان به عنوان گروهی که مسئول افزایش حملات فرامرزی است سرزنش کرد. با این حال طالبان در کنار بیانیه‌ها و محکومیت این حملات هیچ اقدامی برای بین المللی کردن موضوع جهت تحت فشار قرار دادن پاکستان انجام نداد. دلیل این واکنش را میتوان به وابستگی طالبان و اسلام آباد نسبت داد که از زمان سقوط دولت سابق در کابل در خط مقدم تلاش برای برسمیت شناخته شدن بین المللی طالبان بود است. بر اساس این گزارش چندین تظاهرات در مناطق مختلف افغانستان طالبان را تحت فشار قرار داده تا احساسات ضد پاکستانی در این کشور را کنترل کنند. علاوه بر این برای افغانستانی هایی که در امتداد خط مرزی دیوران زندگی می کنند این حملات هوایی یادآور دو دهه جنگ خشونت آمیز بین طالبان و نیروهای خارجی است. دبیر کل سازمان ملل متحد از کمک 500 میلیون دلاری نهاد به افغانستان برای حل بحران نقدینگی این کشور در 8 ماه گذشته خبر داد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در سفر به روسیه با اشاره به کمک‌های این نهاد برای بهبود اوضاع نامناسب افغانستان گفت باید با کمک همه از این بحران جلوگیری شود. گوترش افزود سازمان ملل در 8 ماه گذشته حدود 500 میلیون دلار برای رفع بحران نقدینگی به افغانستان ارسال کرده و به این کمک‌ها ادامه خواهد داد. این در حالی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، بانک‌های این کشور به دلیل بلوکه شدن حدود 10 میلیارد دارایی افغانستان از سوی آمریکا به شدت با بحران نقدینگی مواجه شدند. در همین حال بانک مرکزی افغانستان از ارسال بسته کمک نقدی 32 میلیون دلاری جامعه جهانی به کابل خبر داد. کمک جمهوری اسلامی ایران به آسیب دیدگان حمله تروریستی ولایت کندوز هم عنوان گزارش ارسالی از همکارم سمی خاوری است.
کمک جمهوری اسلامی ایران به آسیب دیدگان حمله تروریستی ولایت قندوز در ادامه کمک های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان، محموله دیگر از این کمک ها با حضور مسئولان محلی به خانواده شهدا و مجروحین انفجار تروریستی در مسجد اسکندر مربوط به اهل سنت ولایت قندوز اهدا شد. در مراسم برای بیشتر از 100 خانواده مربوط به شهدای انفجار تروریستی و مجروحین این رویداد که 3 روز قبل در مسجد مولوی اسکندر ولسوالی امام سیبی ولایت قندوز صورت گرفته بود، با حضور مقامات بلندپایه حکومت محلی قندوز با شمول نماینده وزارت شهدا و معلولین، کمک های نقدی و غیر نقدی جمهوری اسلامی ایران توزیع شد.
حجت الاسلام اکبر فلاح نجات نماینده دفتر مقام معظم رهبری در افغانستان به رادیو دری گفت
در این برنامه برای بیش از 100 خانواده کمک های نقدی و غذایی توزیع شده است که برای خانواده شهدا 500 دلار و جمع مواد غذایی که شامل آرد، برنج و روغن میباشد و برای مجروح شدگان این رویداد 300 دلار بر علاوه مواد غذایی توزیع گردیده است.
عرض میکنم خدمت شما که بعد از این حادثه، خب حادثه های قبلی هم در کابل بود، از طرف در واقع سفارت جمهوری اسلامی ایران با کمک کمیته امداد و در واقع همیاری کمیته امداد کمک هایی رو به خانواده شهدا و مجروحین در کابل و بعدش هم امروز ما آمدیم در مثل قندوز در امام صاحب، در اینجا به این افراد توضیح کردیم. جلسه بود، امام مسجد که خودش هم جز مجروحینه در اینجا حضور داشت، ولسوال محترم در اینجا بودن، از وزارت شهدا در اینجا حضور داشتن، آمدن در اینجا خانواده شهدا صحبت های باش رو انجام شد و کمک هایی رو هم نقدی و هم جنسی بهشون توزیع شده. حدود 104 نفر از این کمک ها بهره‌مند شدن. شهدا، خانواده شهدا 500 دلار نقدی بهشون تقدیم شد و مثل کمک های جنسی هم مثل آرد و برنج و روغن و اینها توزیع شد در بینشون و همچنین برای خانواده های مجروحین هم 300 دلار و اون کالاهایی که توزیع شد.
آقای فلاح نجات گفت می بایست در روزهای بعد کنار برادران مسلمان افغانستانی استاد شد. او اضافه کرد مردم جمهوری اسلامی ایران دنبال روابط برادرانه با مردم عزیز افغانستان می باشد و در این کمک ها به وضوح این امر قابل مشاهده است.
در هر صورت این برادری بین دو ملت ایران و افغانستان ایجاب می کرد که ما در اینجا به کمک برادران مسلمان خودمون بشتابیم. در اینجا اهل سنت کشته شدن و در کابل شیعیان کشته شدن، این تفاوتی نمی کنه. در حسن برادر مسلمان هستیم و بایستی در روزهای سخت هم دیگر رو یاری بکنیم و این تبلور اون برادری و دوستی بین دو ملت و تحکیم روابط برادرانی به دو ملت رو در این کمک های انسان مشاهده می‌کنیم.
در کنار کمک های نقدی، محموله ای از کمک های دارویی و صحی جمهوری اسلامی ایران برای مجروحان این حادثه تروریستی با یک پرواز مستقیم از ایران به قندوز نیز ارسال شده است. مولانا بشیر احمد، مسئول مدرسه مولوی اسکندر، ضمن تشکر از کمک های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان اضافه نمود که این کمک ها در یک فضای مطمئن به وارثین شهدا و مجروحین رویداد خونین روز جمعه دست داده شد.
بخشی مواد خوراکه داشتن 105 نفر، 105 نفر تعداد شهدا و زخمی ها مجموعاً، که به زخمی ها $300 و به شهدا $500 دیگه خودشان به دست خود اعطا کردند و دیگه مواد خوراکی هم دادند. پس علی شهدا و زخمی ها بودن تقریبا 95% امو ورثه بودن که خودشان حاضر بودن.
روز جمعه 2 ثور در انفجار تروریستی در مسجد مولوی اسکندر ولسوالی امام سی ولایت قندوز 33 نفر شهید و 43 تن دیگر زخمی شدند که این رویداد با واکنش های در داخل و بیرون از افغانستان به همراه بود. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، این اقدام تروریستی را محکوم و تاکید کرد حمله به مسجد اهل سنت در ولایت قندوز که در ادامه حمله تروریستی روز پنجشنبه به مسجد شیعیان مزار شریف صورت گرفت، بر روشنی اهداف پلید توریست های مزدور بیگانه که در صدد ایجاد جنگ داخلی در افغانستان هستند نشان می‌دهد و همچنین برای شهدای این جنایت تروریستی رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر الهی آرزو کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز با صدور بیانیه انفجار تروریستی قندوز را محکوم کرد. سمیع خاوری، رادیو دری، قندوز.
تشکر میکنم از همکارم آقای خاوری، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. سرویس بعدی خبر انشاءالله در ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنیم
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافسو.
خب شما دوباره با کافسو همراه شدین، ممنونم از همراهی و انشالله تا پایان در کنار ما باشین. 20 دقیقه دیگه از برنامه باقی است و ما در این 20 دقیقه بازم درباره جوانمردی با هم صحبت میکنیم. سوال امروز ما است که ترویج جوانمردی در جامعه کار کی است؟ گفتن که فریبا خانم امیری از غور زیبا گفتن که پول و شهرت اگر در جای درست استفاده شود باعث جوانمردی میشه، اما اگر در جای درستی مصرف نشود میتونه که باعث از بین رفتن جوانمردی شود. هارون جان از بدخشان گفته که در کوچه و منطقه ما هم یک تعداد جوانا و نوجوانا که هستیم تلاش داریم که جوان مرد باشیم. درود بر شما، چقدر خوب. و گفتن که نسبت به اهل محل کوشش میکنیم که دست خیر داشته باشیم. و غلام حسین جان از بامیان گفته که قبلا روحیه جوان مردی در بازار خیلی بیشتر از حالا بود. بازاریا قرض می دادن، نصیحت می دادن و مراد می کردن، اما حال خیلی کم شده. امو تعداد اندکی هم که مانده از قدیم، امو بازاریای قدیم هستن، قدیمی های بازار هستن.
موسیقی ما برای رواج کردن جوانمرد مهم است که خودمان جوانمرد باشیم. اولین شرط است که خودمان جوانمرد باشیم و جوانمردی کنیم و در کنار این مهمترین الگو و مهمترین کسی که میتونه جوانمردی را ایجاد کنه در اجتماع والدین هست و بعد از والدین محیط دومی که اشخاص با او مواجه هست مکتب است. پس اساتید نیز بسیار موثر هستند.
پیامک غلام حسین جان از بامیان پیشتر خواندم که یک تعداد کمی که در بازار جوان مرد مانده هم از همه قدیمی ها هستن، قدیمی های بازار هستن، که آدم به یاد این مسئله همزبانان ایرانی من انداخت. شاید خودم هم داشته باشم که دود از کنده بلند میشه دیگه. بله دیگه، قدیمی ها هر صفت خوبی که ما میبینیم از قدیمی ها ماندن و اینا باید با جوان آموزش بتن. یعنی یکی از منابع آموزشی و ترویج جوان مردی آدم های قدیم هستن. بخش بعدی برنامه.
شما از همه دولت میخواییم که اوضای امنیت
ما اونو فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
در این شهر کابل کار میکنم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من از دوبیتی
دستگیر ملت کرده، حکومت نکرد در ولایت.
چه دولت اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر پلان مایی هست که
امیدوار به قناعت دارن. برادر جان گل دائم مو کارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه.
صبحتان بخیر عزیزان. 8:13 دقیقه و 30 ثانیه است و همچنان کافه صبح در کنارتان داریم و از جوان مردی با هم صحبت میکنیم. خدمت شما عرض بکنم که ما خیلی از چیزایی که در زندگی داریم ما و شما از خانه یاد گرفتیم دیگه، درست است؟ اگه صبر ما کم است یا زیاد است، اگه همکاری و کمک به دیگران را یاد داریم یا نداریم، مثلا اگه خوش زبان هستیم و خوش سخن یا نیستیم، اکثرا اینا رو ما از خانه یاد گرفتیم و میتونیم جوانمردی رو به همین ترتیب بدانیم که اگه در خانه و خانواده جوانمردی ببینیم یا به ما جوانمردی یاد داده شود، گفته شود، به ما مرتب به اصطلاح بیخ گوش ما بگویند و بخوانند، ما یاد میگیریم و رعایت میکنیم. اگر غیر ازی باشه چرا باید رعایت کنیم؟ خب میرسیم به بخش کارشناسی برنامه. جناب سید عبدالکریم حسینی کارشناس محترم امروز آخرین گفتنیاشون درباره موضوع جوانمردی دارن، به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و تواضع محضر شنوندگان محترم برنامه کافه صبح. جوانمردی جزء ذات انسان و جزء فطرت انسان. چی رقم این روحیه زیبا در جامعه ما پرورش پیدا بکنه، روحیه فتوت، روحیه بزرگ منشی. چرا همسایه ها نسبت به یکدیگر جوانمردی ندارن؟ شاید راه های مختلفی را بشه برای ترویج جوانمردی پیشنهاد کرد. یکی از او راه ها ایست که رفت آمدهای ما نسبت به یک دیگه کم شده. وقتی رفت آمدها کمتر میشه نسبت به یک دیگه، او حس ارتباط و او رفاقت ها زیر سوال میره. وقتی او حس کمرنگ شد، روحیه فتوت و مردانگی و جوانمردی کمرنگ میشه. باور کنین این شعر بسیار شعر زیبایی است که از دل برود هر آن که از دیده رود. ماها داریم گاهی وقتا کارایی میکنیم که از دیده همدیگه میریم، از مشاهده همدیگه دور میشیم. وقتی از دید و مشاهده همدیگه دور شویم، این حالت پیوند و مردانگی و فتوت و جوانمردی رو نسبت به یکدیگه از دست میتیم. سابقا هر خانه ای که غذا پخته میشد، تا او قسمت هایی که بوی این غذا ده همسایه پخش میشد، این غذا را یک کمکش ولو به اندازه لقمه این غذا را خانه همسایه خود میفرستادن. شبهای زمستانی تا پاسی از شب کنار هم سرما را با گفتمانهای های زیبا گرم میکردن و همین سبب میشد که روحیه جوانمردی و فتوت بینشان زیادتر بشه. اما امروز متاسفانه این مسئله کم رنگ شده. با امیدی که انشالله رفت آمدهای ما زیاد بشه تا روحیه فتوت و جوانمردی بین ما دوباره برگرده. آخر هفته خوشی را براتان آرزو میکنم. تا هفته بعد خداحافظ و نگهدار شما.
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافسو.
کافسو
کافسو.
درود به شما کافه‌صبحی عزیز، صبحتان بخیر، روزتان عالی، انشالله که موفق باشین و ممنون که در کنار ما هستین. ترویج جوانمردی در جامعه کار کی است؟ سوال امروز برنامه و آخرین محور صحبت درباره جوانمردی در این هفته. هفته بعد انشالله موضوع جدید داریم که به وقتش اعلام خواهیم کرد. محمدرضا از دایکندی گفته که خب ما همیشه کوشش میکنیم که در بین همسایه‌ها روحی جوانمردی خود را حفظ کنیم، اگر کمک خواستن کمک کنیم، اگر نیازمند بودن به دادشان برسیم و خیلی از مسائل دیگر، ولی متاسفانه بعضی از همسایه‌ها سوء استفاده کردن و باعث بی‌اعتمادی شدن.
متاسفانه هرچی جامعه ما مدرن‌تر میشه، جوانمردی کمتر میشه، آدمای جوانمرد کمتر میشن. حالا که فضای مجازی هم گسترش پیدا کرده، عمومیت بیشتری پیدا کرده، همینطور جوانمردی ها و محبت ها و لطفا مجازی شده در حد یک حرام هست، در حد جوان کردن صداست و او جوانمردی حالا همینطور کمتر شده میره.
جوانمردی ها خیلی از دوستان ما امروزی را گفتن و واقعا همینطور است، کمتر شده. محسن جان سالی از من گفته که جامعه هر چه مدرن تر بیشتر می شود و جوانمردی
یادآور میشم خود می برگردم.
سازمان‌های بین المللی و اکثر کشورها غربی ایجنای محکوم میکنن و هم تو اکت و قیافه انسان دوستی به خود میگیرن. وقتا هم اگه بعضی کشورها مزاحم کار من خودشان اگه جو درست میکنن و میگن که کار مسلمان ها بوده. اگر که جای محترمانه جنایت فوق ریسی بکنن به اسم مبارزه با تروریسم کار میکنن و مثلا میگن که ما مبارزه میکنن. امریکا و عراق و افغانستان نمونه خیلی مشخص و بارزش هست که اکثر کشورهای اروپایی و بعضی از کشورهای آسیایی هم امریکا را همراهی کردن. میدونین اینا رو برشی گفتم دوستان عزیز به خاطر که چند یک دولت غیر قانونی در فلسطین تشکیل شده
اشغال گردیده در حالی که مربوط به امت اسلامی هست و برای مقدم برای دنیای اسلامی باشد. به این سه جهت می توان گفت که امروز را احترام بگذارن و تجلیل کنند.
یه مسجد وسط دوتا مثلث اسیره، یه کودک زیر چکمه سیاهی میمیره، یه زجه توی آسمون شب پر میگیره، یه مادر دوباره ناله رو از سر میگیره. آه 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 آه
گلوله سینه برادرم رو میدره، شهادت کفن گلی میشه که پر پره، قلب اون روی خاک افتاده اما میزنه، کسی که تن پاکش روی دستای منه.
خب بعد از دو سه سالی که تظاهرات روز جهانی قدس نداشتیم به خاطر کرونا، انشالله که فردا همه با هم به خیابان‌ها برن و علیه اشغالگران فلسطین شعار بدن و حمایت خودشان از مردم مظلوم و مسلمان فلسطین اعلام بکنن و یک روحی تازه بخشیده شود به مبارزین فلسطینی، مخصوصا در این روزایی که رژیم اسرائیل دیگه خیلی جسور شده، خیلی به اصطلاح پررو شده و به قدس اشغالی حمله کرده و به هر حال مقدسات مسلمانان را خیلی براحتی در خطر قرار داده. مردم مسلمان انشالله که حمایت بکنن از مردم مظلوم و عزیز و شریف فلسطین. ممنون از همراهی شما دوستان عزیز. درباره جوانمردی این هفته صحبت شد و بس را پروندش بست. ما میریم سراغ موضوع هفته آینده از روز شنبه که درباره مهمان و مهمانداری با هم صحبت میکنیم و سوال روز شنبه ما. سوال روز شنبه است که به نظر شما مهمان خوب کدام مهمان است؟ عید فطر پیش رو داریم، انشاءالله که با همیهایتان و مهمانیهایتان خوش بگذره به همه شما شنوندای عزیز و شنبه هم در کنار برنامه کاف صبح باشین. روز خوش، خدا نگهدار.
و زمان پخش برنامه کاوش رسیدیم به مدت 15 دقیقه. امید که از این برنامه استفاده لازم را ببرین.
علم قدرت من وجده هو صاله، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز برنامه کاوش، سلام و درود خدمت شما. دعوت میکنم که همراه ما باشید. میدونید که ما در اولین بخش از برنامه درباره شرکت های دانش بنیان صحبت میکنیم و بعد در بخش کاوشگر میپردازیم به تازه های علمی جهان. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی‌شوند و سرمایه‌های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش بنیان نامیده می‌شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. از شما دعوت می‌کنم که امروز هم با ما همراه باشید تا با مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیان در ایران آشنا شویم. در برنامه این هفته کاوش به معرفی شرکت دانش بنیان پایا فناوران فردوسی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. شرکت پایا فناوران فردوسی در سال 1389 با نام تجاری پایا تک در مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد تأسیس شد. هدف و چشم‌انداز پایا تک از ابتدا به کارگیری تکنولوژی جهت افزایش کیفیت خدمات پزشکی بود است. این شرکت اولین تولید کننده اسکنرهای فشار کف پا در داخل کشور ایران است و تا سالها عنوان تنها تولید کننده این محصول در این کشور بود است. شرکت پایا تک توانست با بکارگیری نیروهای متخصص دانشگاهی در حوزه‌های برق، کامپیوتر، مکانیک و مهندسی پزشکی محصولاتی را برای اولین بار در ایران طراحی، تولید و به بازار عرضه نماید که با محصولات خارجی با کیفیت برابری می‌کرد. پس از آن در سال 1394 با بررسی نیاز بازار فرایند تحقیق و توسعه جهت تولید اسکنر سه‌بعدی پاره آغاز کرد و تا کنون با ارائه این محصول به بازار مجدداً لقب تنها تولید کننده اسکنرهای سه‌بعدی پاره از آن خود کرد. همچنین در سال 1399 اسکنر سه‌بعدی بعداً متناسب با نیاز متخصصین حوزه تغذیه و ورزش را به بازار عرضه کرده است. پایا تک با گسترش و تقویت تیم تحقیق و توسعه، تولید، پشتیبانی و اداری خود توانسته محصولات سخت افزاری و نرم افزاری متعددی را در حوزه های ارتوپدی فنی، فیزیوتراپی، حرکات اصلاحی، فیزیولوژی ورزشی و کاردرمانی به بازار عرضه کند و نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات پزشکی در این حیطه ایفا نماید. تجهیز کلینیک‌های درمانی در سرتاسر کشور ایران و تمامی استان‌ها، تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاه‌های پیشرو در این کشور، همچون دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشگاه تربیت بدنی و بسیار از دانشگاه‌های دیگر، همچنین همکاری علمی و پژوهشی با مراکز تحقیقاتی متعدد در داخل و خارج از ایران، نمونه‌ای از افتخارات این شرکت در این سال هست. محصولات این شرکت استانداردهای کیفیتی بین‌المللی 1 را اخذ کرده است. محصولات این شرکت شامل اسکنرهای پا، اسکنرهای بدن و پاسچر، نرم افزارها و دستگاه ساخت کفی است. اسکنرهای پا شامل اسکنر فشار کف پا، دستگاه آنالیز گیت، اسکنر سه‌بعدی کف پا و اسکنر سه‌بعدی پا می شود. اسکنر سه‌بعدی کل پا یا فوت اسکنر سه‌بعدی ساخت شرکت پایا فناوران فردوسی وسیله است که بدون تاباندن پرتوهای مضر و صرفاً با استفاده از نور مرئی میتوان یک اسکن سه‌بعدی با دقت بسیار بالا از کف پا تا بالای مچ پا تهیه کند. تکنولوژی مورد استفاده در فوت اسکنر سه‌بعدی مثلث لیزر است. اسکنر پیتی تیریدی اسکن با استفاده از 4 پرتو لیزر و 6 دوربین قدرتمند اسکنی سه‌بعدی از پا را با رزولوشن و سرعت بالا فراهم می کند. داده سه‌بعدی از پا در عرض چند ثانیه و در جهات مختلف ایجاد می شود. اسکن و پردازش سریع در این اسکنر سبب شده است تا نیاز نباشد بیمار مدت زمان زیادی را بدون حرکت جهت اسکن بیستد. نرم افزار قدرتمند این اسکنر تمامی امکانات را برای کاربر جهت استخراج ابعاد و زوایای لازم فراهم می کند. همچنین اندازه گیری هایی که به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت متخصص در نرم افزار انجام می شود، سرعت فرایند تحلیل پس از اسکن را بالا می برد. نسخه اقتصادی این محصول اسکنر سه‌بعدی کف پاست که با هدف اسکن ناحیه کف پا جهت طراحی دقیق کفی طبی ارائه شده است. خب دوستان عزیز، بخش اول برنامه امروز کاوش را میخواییم در همینجا به پایان ببریم، اما محصولات شرکت دانش بنیان پایا فناوران فردوسی بسیار زیاد هست و ما نمیتونیم که همه این محصولات را در برنامه امروز خدمت شما معرفی بکنیم. انشالله در برنامه آینده ادامه محصولات شرکت پایا فناوران فردوسی را خدمتتان معرفی میکنیم. دعوت میکنم همچنان همراه باشید با برنامه کاوش.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
از اینکه همراه هستید با برنامه خودتان کاوش از شما سپاسگزاریم. دعوت میکنم در بخش کاوشگر همراه ما باشید. میدانید که در این بخش تازه های علمی و فناوری دنیا را خدمت شما اعلام میکنیم. خورشید در تاریکی آسمان ده ماه ثور میگیرد، در حالی ده ثور امسال پدیده خورشید گرفتگی رخ میدهد که این پدیده در ایران قابل مشاهده نیست و در ایران هنگام تاریکی آسمان رخ میدهد. مهندس مسعود عتیقی مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران در گفتگو با ایسنا گفت روز شنبه دهم ماه ثور خورشید گرفتگی جزئی رخ خواهد داد که در بخش کوچکی از جنوبگان و نیمه جنوبی آمریکای جنوبی و همچنین اقیانوس آرام قابل مشاهده بوده، اما در ایران متاسفانه دیده نمی شود. عتیقی خاطر نشان کرد این گرفت در ساعت 18:45 دقیقه به وقت جهانی آغاز می شود و پیش از ساعت 22:38 دقیقه به زمان گرینویچ پایان می پذیرد. مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران با اشاره به جزئیات این پدیده نجومی توضیح داد هنگام کسوف با قرار گرفتن ماه میان زمین و خورشید، ماه باعث سرد شدن نور خورشید شده و سایه کوچک ماه بر روی بخش‌هایی از کره زمین می افتد. عتیقی همچنین تاکید کرد مشاهده مستقیم خورشید برای چشم بسیار خطرناک است. اعطای جایزه معتبر بین‌المللی در حوزه مهندسی و مدیریت منابع آب به استاد دانشگاه تهران. جایزه معتبر بین‌المللی جولیان هینز در سال 2022 به دکتر محمد کارآموز استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه فنی تهران اعطا شد. با گزارش ایسنا جایزه معتبر جولیان هینز و دلیل مشارکت برجسته در زمینه‌های هیدرولوژی، هیدرولیک، آبیاری و زهکشی، برنامه‌ریزی و مدیریت، نیروگاه‌های برق‌آبی و بهره‌برداری از مخازن، مطالعات سیل، خشکسالی و تغییرات آب و هوایی در طی یک دوره 36 ساله تدریس، تحقیق، مشاوره و راهبری به دکتر محمد کارآموز اعطا شده است. جایزه ویژه و معتبر علمی جولیان هینز به یاد بود شاخص‌ترین مهندس آب ایالات متحده که تونل انتقال آب از رودخانه کلوردا به کالیفرنیا را طراحی، برنامه‌ریزی و اجرا کرده است، بالاترین افتخار علمی در زمینه مهندسی و مدیریت منابع آب محسوب می‌شود که به صورت سالانه توسط جامعه مهندسین عمران ایالات متحده به نویسنده یا نویسنده‌های مقاله اعطا می‌شود که ارزنده‌ترین مشارکت را در زمینه توسعه منابع آب مانند پروژه‌های چند منظوره آبیاری، کنترل سیلاب، آب شهری و صنعتی و برق‌آبی داشتند. دکتر محمد کارآموز استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران دارای سابقه طولانی در زمینه مهندسی منابع آب و مشارکت قابل توجهی در قالب تحقیق، تدریس، راهنمایی دانشجویان، مشاوره خصوصی و انتشارات علمی در زمینه‌های هیدرولوژی، هیدرولیک و منابع آب است. فضانوردان ماموریت کروی 4 به فضا رفتند. 4 فضانورد ماموریت کروی 4 ناسا سفر خود به سمت ایستگاه فضایی بین المللی را آغاز کردند. با گزارش ایسنا، فضانوردان ماموریت کروی 4 در ساعت 3:52 دقیقه صبح به وقت منطقه زمانی شرقی از سکوی پرتاب A39 واقع در مرکز فضایی کندی ناسا در فلوریدا به فضا رفتند. پرتاب کپسول دراگون ماموریت کروی 4 که آزادی نام گرفته است به دلیل شرایط بد جوی و عدم بازگشت فضانوردان اولین ماموریت تماما خصوصی اکسیوم اسپیس به ایستگاه فضایی بارها به تعویق افتاده بود و در حالی که آنها قرار بود هفته گذشته به فضا بروند، ماموریت خود را به تازگی آغاز کردند. مسافران این پرواز طبق برنامه‌ریزی‌ها در ساعت 20:15 دقیقه به وقت منطقه زمانی شرقی به ایستگاه فضایی بین‌المللی خواهند رسید و انتظار می‌رود دریچه‌های بین فضاپیما و ایستگاه فضایی در ساعت 21:45 دقیقه به وقت منطقه زمانی شرقی باز شود. بنابر برنامه‌ریزی‌ها قرار است که این 4 خدمه به مدت 6 ماه در ایستگاه فضایی بین‌المللی حضور داشته باشند. این سومین ماموریت عملیاتی سرنشیندار اسپیس ایکس برای ناسا به عنوان بخشی از برنامه خدمه تجاری این سازمان فضایی بود. قرار است هر ماموریت از جمله کروی 3 تقریباً 6 ماه به طول بیانجامد و اسپیس ایکس مسئول پرتاب فضانوردان و همچنین بازگرداندن آنها به زمین است. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از همه شما سپاسگزاریم. روزتان خوش و خدا نگهدارتان.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شابرک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشند و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرن.
تا آغاز می کنیم ای خدای خوب و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام برای ماهتان اطفال عزیز و دوست داشتنی، سلام به خنده های شیرینتان دوستای گل ما. شاپرک شروع شده. الهی که دلتان خوش و جمعتان جمع باشه. امروز هم در کنار ما با مدت 15 دقیقه باشین. خوش آمدین. برنامه شاپرک برای شماست. راستی کسایی که روزه میگیرن و با وجود گرسنگی و تشنگی وسوسه نمیشن که روزه خدا بشکنن، اونا در وقت افطار چقدر حال خوب دارن، چقدر خوش هستن. شما نازنینه که روزه میگیرین حتما متوجه گپای ما میشین. میدونین که وعده افطار آدم چقدر خوشحال است. قبول باشه روزه هایتان، قبول باشه دعاهایتان. در وقت افطار مهربانا برای ما هم دعا کنین. خب دوسته عزیزم، همراه ما باشین در بخش بعد و نمایش شما را بشنوین. میریم به خانه رضا و احمد.
احمد بیا بریم پارک.
نه نمیرم، حوصله ندارم.
چرا؟ نکنه ناجور هستی ها؟
نه بابا، ناجور خونه استم، حوصله ندارم.
پارک میرم ها؟ چطور نمیخوای بری؟ وقتی که من پارک نمیرم در جانم شله هستی که بیا بریم پارک. اما حالی که من میخوایم برم پارک تو نمیخوای بیایی ها؟
چرا، خوش دارم که پارک برم، اما همین دقیقه اصلا حوصله ندارم. تازه مگه خودت روزه نیستی؟
چرا، روزه هستم، اما نمیرم پارک که بدو بدو کنم، که میرم یک گوشه میشینم، از باغ و گل و پروانه و سبزه و آب لذت میبرم. مگه آدم پارک میره حتما باید بدو بدو کنم؟
نه، اما خب اونمو گپم است دیگه. اولی که حوصله ندارم، دومی که دیگه پارک به ما مزه نمیده فعلا.
یعنی من تنها برم؟
ها دیگه تنها برو.
نه، بدون تو مزده نمیتم، من منتظرت میمونم. هر وقت که حالت خوب شد، حوصله تامد، با هم بریم پارک ها؟
نمیدونم، اما فکر نمی کنم که برگردنی به این سودی ها دیگه حوصله بر نمیگرده. به نظرم که تو برو.
نه دیگه، بدون بیادر ریزه مزده نمیتم.
یعنی میخوایی نمیجه باشی دیگه؟
نه، اینجا نمیباشم، میرم در خانه. هر وقت که دلت شد بیا که بریم پارک. من رفتم داخل خانه، بیای خوب؟
نمیدونم.
من رفتم. میگم احمد، به نظرم که بیا بریم پارک.
برو دیگه رضا، آزارم نده دیگه ای بابا.
رضا جان بچه ایم نرفتی پارک؟
نه پدر جان، احمد نمیایم.
چرا نمیایم؟
نمیفهمم، در روی اولی شیشته جیگرخون است. هرچی که عذر کردم که بیا بریم پارک گفت نه، حوصله ندارم.
میگم نکنه خدای ناکرده ناجور است.
اتفاقا من هم همین رو پرسان کردم پدر جان، گفتم نکنه ناجور هستی که پارک نمیایی. گفت نه، حالم خوب است، اما حوصله جایی رفتن ندارم. راستش پدر جان پرسان نکردم که چی شده، چون اگه میخواست برای میگفت که چی شده، اما جگر خون بود دیگه.
خب خواهی باش که من برون پیشش ببینم که چی گپ است.
میخواین که صدایش کنم پدر جان؟ شما دان روزا نرین در روی اولی.
نه نه جان پدر، هوا خوب است، بهتر است که یک دقیقه من برم در روی اولی، هم حال هوایم دیگه میشه، همین قسم بهتر است.
میخواین من بیایم پدر جان؟
نه بچم، اگه چیزی هست بهتر است که احمد به خودم بگه. اگه میخواست با تو بگویه که با خودت میگفت دیگه نه؟
بله پدر جان، حق با خودتان است. خیش شما برین، اگه حالش خوب شد به من بگوین که من بیایم که بریم همراهیم پارک.
درست است، باش.